بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نالتراب مقدمه الفدا ولعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاسبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب صبح جمعه است، متعلق به امام زمان علیه السلام. خدا رو به آبروی اون حضرت قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب عرایض ما در این دهه به حول و قوه خداوند شرح خیلی کوتاهیه بر یکی از دعاهای زیارت عاشورا و اون این که در متن این زیارت این دعا اومده که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتهم، خلاصه زندگی ما رو میگه زندگی اهل بیت قرار بده و همینطور مرگ ما رو مرگ اهل بیت، که روزهای گذشته عرض کردم که رسول خدا میفرمودند کما تعیشون تموتون، که شما همونطوری که زندگی میکنین همونطور هم میمیرین. اگر کسی زندگی، اول آدم باید زندگیشو درست کنه، اگر زندگی شما امام حسینی باشه یقینا مرگتونم حسینیه.
حالا
یه بحثی رو شروع کردم و اون این که زندگی حسینی، زندگی مهدوی، فرق نمی کنه، اینا یه نورن دیگه. زندگی علوی چه شاخصه هایی داره؟ گفتم اگه کسی بخواد تمام شاخصه های زندگی حسینی رو بشموره، واقعا عمر نوح هم بکنه نمیتونه.
حالا ما
تو این چند روز چند تاشو پررنگ میکنیم، میخورده راجع به چند تاش صحبت میکنیم. آب دریا جمله گر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. اونا رو همه شو نمیتونیم بگیم، چند تاشو که تو این چند روزی که گذشت یه دونش رو عرض کردم، حالا اگه اجازه بدین اونو دیگه به همین اکتفا میکنم، و اون خداشناسیه. مورد دوم که حالا اگه خدا کمک کنه امروز یه چند کلمه راجع به این صحبت میکنم، خدا ترسیه. امام حسین از خدا میترسید، چون میکنه به خلاف ما. یکی از شاخصه های زندگی حسینی اینه که آدم از خدا بترسه. یکی میگفت گفته بود من از امیرالمومنینم شجاعترم. گفتن آقا از علی شجاعتر که محاله. گفت نه جدی میگم، اون گفت اون از خدا میترسید، من به حمدالله از خدام نمیترسم. گفت اون یه جا کم میآورد. اتفاقا شجاعت امیرالمومنین مال این که از خدا میترسید. کسی از خدا بترسه دیگه از هیچ کی نمیترسه. شجاعت مال همین که از خدا بترسی. اما کسی اگه از خدا نترسه از همه واهمه داره، مثل ما میشه. ما از همه واهمه داریم، از همه حساب میبریم. چرا؟ چون از خدا نمیترسیم. خاطر این یه ویژگی زندگی اهل بیت اینه که اینا از خدا میترسیدن. مثلا امام حسین در دعای عرفه شون که سر از پا نمیشناخت دیگه، این میگه که این دعا رو نقل کردن، میگن امام این دعا رو در حالی میگه واقعا سر از پا نمیشناخت. بعضی جاها میگن مثل چشما شده بود مثل مشکی که وارونه کنی، چجوری آب شور شور میریزه، انگار دوتا مشک و وارونه کرده بودن. بعضی جا میگن امام حسین مثل گرسنه‌ای که غذا میخواد، مثل تشنه‌ای که آب میخواست التماس میکرد. چه تعبیرهای عجیب غریب. همون یکی از این فرازها امام میگه که اللهم اجعلنی اخشاک که انی عراک. یه فرازش این است، خدایا منو از اونای قرار بده که از تو میترسند. چون اخشاک، انگار همه جا تو رو میبینند. که انی عراک. الان آدم کی خلاف میکند؟ مثلا این هایی که رانندگی میکنند وقتی بینن افسر نی، اما اگه بینن سر هر چهار رای افسر خلاف نمی کنن. الان کی از چراغ قرمز رد میشه؟ بینن همه جا افسره. الان که میگن دوربین اومده کم شده دیگه، این الان چون دوربین ها عکس میگیرن کم شده. میفرماید خدای من از اونایی باشم که از تو میترسم، مثل کسانی که میبینم همه جا خدا وایساده داره میبینه. آدم یه بچه 5 ساله باش باشه گناه نمیکنه، یه رفیقش باش باشد، پدرش باش باشد، معصیت نمی کند. به قول امام زین العابدین میگد در مناجات، لو طلع الیوم علی ذنبی غیرک ما فعلتو. میگه خدایا اونجا که من داشتم گناه میکردم، اگه یه نفرم غیر تو اون صحنه رو میدید من نمیکردم. یه نفر، یعنی بابام مثلا بود نمی کردن، پدر زنم بود نمی کردن. به این توجه ببنید، اگه یه نفر غیر تو اون صحنه رو میدید من مرتکب نمی شدم. بعد خب این زشته آدم، بعد برای اینکه اینو رفو کند نخره، اگه اینا صحبت، اگه اینا با خدا صحبت نکرده بودن هیچکی بلد نبود با خدا حرف بزنه. میگه نه اینکه خدا حالا میخواد درستش کنه، میگه نه اینکه خدا دیدن تو بی ارزش باشه پیش من، بگم خدا عددی نیست. این وقت خودم میگه خدا رو ولش کن، نه اینکه من دیدن تو رو به حساب نیاورده باشم. تعبیر حضرت اینه، احول الناظرین اخف المطلعین. گفتم خدا که دیدنش ارزشی نداره. نه میگه نه. پس چرا تو میگه منو حساب نمی؟ میگه چون خاطرم جمع بود، تو به این زودی یا پرده کسی رو کنار نمیزن، بقیه نامردن، زود آبرو آدم میبندن. و واقعا همینطوره، ما از دیگران میترسیم. الان من اگر تو نوجوانیم آقایون یه معصیتی کرده باشم هنو مردم میگن، هرچی میگن بابا ما توبه کردیم، من اون موقع نادون بودم، بعد رفتم طلبه شدم، بعد واعظ شدم، بعد مکه رفتم، بعد کربلا رفتم، من 5000 بار تالا از اون گناه توبه کردم. باز میگن، میگن آه، میگم آه مال 18 سالگیش بوده، 15 سالگیش بوده، الان 75 ساله شده، عارف شده. باز میگن این کارو کرد، اونجا یه دونه سیب و برداشت دزدید. توجه میکن با این توبه کرد، اما خدا همون لحظه که دارن معصیت میکنن به ملائکش میگه آبروشو نبرین، پردشو کنار نزنین، این آشتی میکنه، این محرم بشه میاد. خدا میگه یه کار نکنین آبروش برا، این میاد پیش خودم بر میگرد. این کجا؟ من خاطرم جمع بود، تو آبرو کسی نمیبری، پرده کسی رو کنار نمیزنی، هر وقتم پشیمون بشم بگم غلط کردم زود راضی میشه. راه برای بازگشت هست، اما به مردم آقا هر چی بگی آقا من توبه کردم قبول نمیکنن. بابا ما توبه کردی، قبول نمیکنن، باز میرن همه جا میگن. یکی از چیزایی که میگن آقا پرده کسی رو کنار نزنین، خب شب توبه میکنه. چرا شما میگی؟ شما گناهشو میبینی، اما اینجا که اومده داره مثل بارون زجه میزنه در خونه امام حسین، اینو نمیبینی. شما گناهشو میبینی، اما این که میره تو حرم امام رضا گردنشو کج میکنه میگه نفهمیدم، تو اونو هیچ جا نمیگی. خب توبهشم ببین دیگه، آقا گناهشو میبینی توبهشم ببین. خب چرا پرده کسی رو کنار؟ شاید توبه کرده، شاید پشیمون شده، شاید برگشته. حالا غرضم این است، ببین توجه بفرمایید، امام میگه خدایا یه کاری کن من از تو بترسم، انگار همه جا تو رو میبینم. اینا از خدا میترسن، به خدا انقدر آقا اینا از خدا میترسیدند افطارشون رو میدادن یتیم بخوره از ترسشون. ما نمیترسیم میخوریم، اعتنام نمی کنیم. هر چی آقا طرف بگه آقا من گرسنم، میگیم که برو خدا برات بسازه، دعات میکنم. ما میگیم دعات میکنم ان شاء الله خدا برات فرج کنه. اما اینا چه از خدا میترسن با آب افطار میکنن، میگن نکنه چوب بخوریم، میگه نکنه ما بخوریم یتیم و عدد خونمون رد کنیم بعد تبعاتش بیاد دامن ما رو بگیرن. اینو گفتن دیگه، بهشون میگن آقا شما چرا سه روز با آب افطار؟ این آیه قرآن همین سوره هل اتی رو میخوام، آقا چرا سه روز با آب افطار میکنی؟ میگن انا نخاف من ربنا، ما از خدا میترسیم. این ترسشونه، میگن ما از ترسمون با آب افطار میکنیم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، مخصوصا اون روزی که اون روز عبوسه، اون روز عبوسه. مثل یه آدم زنده روز قیامت رو قرآن تشبیه کرده، مثل آدم زنده میگه اون روز عبوسه. عبوسه یعنی چی؟ یعنی به هیچ کی روی خوش نشون نمیده، به هیچ کی حال نمیده اون روز. بعد شرش هم همه گیره، غمتری را. اونجا آقا با نسب به درد نمیخوره، اونجا نمیگن که این دختر فاطمه از حال بهش بدین، نه نه ببخش این دختر پیغمبر هواشو داشته باشه، نه لا انصاب بینهم، نسب اونجا به درد نمیخوره. آقایون اگه یه وقت دیدین حضرت زهرا رو اونجا سواره آوردن که سواره میارند، اونجایی که همه وانفسان اونو با شتر میارن، خیلی عجیبا. مثلا صراط همه آرزو میکنن یه جوری ردشن، بی بی رو با تشکیلات میارن، سوار شترش میکنن. یه دفعه میگن یا اهل المحشر قضوا ابصارهم، چشاتونو بندازین نگاه نکنین، چشمو کوتاه کنین، کی میخواد بیاد؟ میگن حبیبه خدا و شفیعه روز جزا میخواد بیاد. اونو با تمطراق میارن از صراط. اگه یه وقت اینو دیدین به خاطر این است که او افطارشو داده به یتیم، نه به خاطر اینکه دختر پیغمبره، مال نسبش نیست، مال عملشه. من توجه بدم، اگه وقت دیدین حضرت زهرا رو اونجوری آوردن، نه به خاطر این است که این دختر پیغمبره، به خاطر اینکه چادر عروسیشو میده، لباس عروسیشو میده. چقدر سخته آقا، لن تنالوا البر، شما میتونی آقا یه کت شلوار بدی بدوزن خودت نپوشیدی بدی به فقیر؟ اصلا میشه همچین کاری کرد؟ خودت اصلا نپوشیدی تا حالا، اولین بار دوختی. اگه اونجا اینو میبینیم برای اینکه اون لباس عروسی شده داده به فقیر، برای اینکه او با آب افطار کرده سه روز. وقتی که پیغمبر، حالا حضرت زهرا خب قوی تر بود حضرت امیر، اما وقتی پیغمبر وارد خونه اینا شد، دید حسنین، چون اونا هم پا به پایین پدر مادر می اومدن، چون سه روز با آب اینا مثل از ضعف ها مثل بیت می لرزند. گفت چرا اینا اینطوری شدن؟ چرا اینا می لرزند؟ جبرئیل اومد گفت یا رسول الله مگه خبر نداری؟ سوره حل گفت اینا سه شب قیامت کردن، تمام ملائکه انگوش به دهنند. این آیه، این سوره یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. اسیر اصلا آقا میدونید اصلا اسیر تو کشور اسلامی اینطوریه، مسلمان رو نمیشه به اسارت گرفت. اسیر یعنی اصلا مسلمون نبوده، مثل غیر مسلمون اومده در خانه اینا. حالا یتیم یه بحثیست، فقیر یه بحثیست، اما اسیر یعنی اصلا مسلمون هم نبوده. اینا کار نداشتن که شما مسلمان هم باشی. حالا میشه آقا کسی برد گدایی در خونه اینا دست خالی؟ من آقا تا حالا ندیدم، من ندیدم گدایی در خونه اینا رفته باشه دست خالی برگشته باشه. امیدوار بیا امروز هم بگیم حسین جان یه مش گدا، گدایی خیلی خوبه، از همه چی بهتر گداییه. نگین ما عاشق امام حسین، تا تا بگی عاشق امام حسینی گیر میفتی، میگن کو عشقت. به خدا الان بگی حسین جون ما عاشقتیم، میگه کو عشقت. چرا حرفمو گوش نمیدی؟ کدوم عاشقه که آقا حرف معشوقشو گوش نده؟ گیر میفتی، ادعا نکن، نگو من عاشقتم. تا بگی عاشق نم، میگه آقا تو اگه عاشق بودی دو تا کلم کدومشو گوش میدی؟ قرآن میگه آقا ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگه شما خدا رو دوست دارین حرفشو گوش بدین. آقا طرف خاطرخواه میشه، خاطرخواه یه دختری میشه 16 سالشه 17 سالشه، اون میگه من کاپشن دوست دارم، کتشو در میاره کاپشن میپوشه. میگم تو اصلا کاپشن دوست داری؟ میگه حاج خانم گفته دمتون، گفته دیگه نبینم با کت بیای دیگه نمیپوشه. ما یه رفیق داشتیم آقا ریشش نمیزد، کلش هم تراشیده بود نمیزد تو مکه. هی میگفتم آقا این داعشی شدی بابا، کله رو تراشیدی این همه ریش؟ گفت نه من ریشمو نمیزد. الان ازدواج کرده، همه رو با ماشین میزن. میگه حاج خانم گفت. خب من اونقدر اونجا تو بهت گفتم تو گوش ندادی. میگه دیگه پدر عشق بسوزه دیگه. خب عشق یه اثری دارد بالاخره آقا آدم. بابا طرف خاطرخواه میشه ریش رو میتراشه. ما عشق امام حسین با ما چه کرده آخه؟ تا بگی عاشقم گیر میفتی. تا برسه بگی عارفم، اونا رو اگه بگی که دیگه بیچاره ای. اما از گدا معونه نمیخواد. تنها کاری که آقا سرمایه نمیخواد گداییه. هیچ نه حجره میخواد، نه بساط میخواد، نه سرمایه میخواد. من این خیلی خوبه آقا، گدایی خیلی خوبه. گدایی آدمو به همه جا میرسونه. اینا گد من تا حالا ندیدم آقا گدا در خونه اینا بیاد دست خالی بره. ما ندیدیم. یک گدا اومد در خانه پیغمبر اکرم، پیامبر هر چی گشت تو خونه هیچی پیدا نکرد. گفت هیچی تو بساط ندارم. ولی اینا درس آقا، اینا درس آقا، میخواست یاد امتش بده. گفت ولی یه جا میفرستمت، میدونم محال گدا اونجا دست خالی بره. گفت کجاست یارو؟ گفت برو در خونه دخترم. اینم آمد در خانه است زهرا در بی بی هم هیچی تو بسا. یه گردنبندی داشت دختر طلحه از حضرت خدیجه. حضرت خدیجه وقت از دنیا میرفت گفت من شب زفاف نیستم، کادو بدم یه چیزی به دخترم بدم. این گردنبند رو داد به دختر طلحه، گفت اینو از طرف من آویز. اصلا آقا دختر یتیم یه یادگاری از مادرش شب زفاف بندازن گردنش. حضرت دیدی این گردنبند رو در آورد، گفت دیگه ندارم، منم که نمیتونم فقیر رو دست خالی رد کنم. گفت بگیر اینو ببر بفروش فرج میکنه برات. این که داشت رد میشد چشش به پیغمبر افتاد تو مسجد، گفت یا رسول خوب جایی منو فرستادی. گفت چطور چی بهت داد؟ آقا چشم پیغمبر وقتی افتاد به این گردنبند سه بار فرمود ابوها فداها، ابوها فداها، ابوها فداها. این گردنبندشو میده. اینا چرا این کارا اینا میگن انا نخاف من ربنا، ما از خدا میترسیم، ما از خدا میترسیم برای روزی که اون روز عبوسه. اون روز به کسی روی خود نسب به درد نمیخورد. اون فلا انصاب بینهم، عمل دست آدمو میگیرد. نه الان شما اینجور گریه میکنید خیلی مجلس آدمو به وجد میاره دیگه. حالا بعضیا میگن میام بیرون میگم پریشون چون ما صحبت میکنیم، مجلس پریشونه. همین دعای عرفه ای که الان ازش خوندم اللهم اجعلنی اخشاک، من نشمردم، یه روز الان اصره داشتم میشمرم، شاید امام حسین 200 تا دعا تو این دعای عرفه کرده. خیلی درسه، خیلی درسه. اولا یه دونش دنیا نیست، من یه جا نگفته که اصلا من شفا بده، مثلا زنمو شفا بده، پسرمو، بالاخره مریض دارن دیگه همه. یه جا نگفته که من مستاجرم مثلا خونمو بزرگ کنم، ماشینمو عوض کنم، پراید پژو بشه مثلا، کسبم برکت کنه، درآمدم زیاد شه. اصلا نیست آقا، اصلا دنیا نخواسته، هم این چیزا رو خواسته. اللهم اجعلنی اخشاک کعنی عراک، اللهم اجعل قنای فی نفسی، خدایا عظمت منو تو درون خودم قرار بده. این چیزای عجیب میخواد. من عظمتم تو ماشینم نه. بعضیا رو احترام میکنم، ماشینش گرون قیمته، احترامش مال ماشینشه، مال خودش نی. اگه جرأت داره با موتور بیاد، نمیگه هیچ وقت جرأتشو نداره، میگه اگه من با موتور برم که اصلا ترم برام خورد نمیکنه، میگه همه اعتبار من این ماشینم. خب این ماشینش احترام داره، خودش نه. بخاطر میره تو پمپ بنزین احترامش میکنن، به خاطر ماشینش. اگه این جرأت داره آقا با موتور بره تو پمپ، ببین چقدر فوشش میده، میگن هو برو اونور. میگه من همون صوبی هم. میگه کدوم صوبی؟ میگه همون بنزم دیگه. میگم آقا بیا برو پیکارت، بنز چیه؟ اصلا اینا به آدما نگاه نمیکنن که، اینا به ماشینا نگاه میکنن. اصلا نگاه نمیکنن توش کیه. شما یه میمون هم توش بشونی اینا تعظیم میکنن، میگن بنزه. خب این آدم آقا بعضیا ارزششون به خونه شونه. الان چرا مردم این همه آقا تلاش میکنن خونه بزرگ شه، با شکوه باشد؟ میگه عزت پیدا میکنیم، پرستیژ میگم، این چیزایی میگن، کلاسمون میره بالا. الان چرا طرف آقا یه دونه ساعت میخره 20 میلیون تومان؟ حالا ما مستضعفیشو میگیم، الان ساعت های عجیب غریب مردم میگن، ما میگیم 20 میلیون تومان، چون میگه این ساعت تو دست من باشه میگن آدم حسابیه، از ساعتش معلوم. چون میگه این آدم اگه حسابی نبود که ساعت 20 میلیونی دستش نبود. چرا مردم میرن یه کت شلوار، الان تلویزیون نشون داد دیگه، رفت تو یه دونه فروشگاه گفت این مانتوه چند؟ گفت 20 میلیون تومان. مانتو 20 میلیون تومان، کت شلوار 20 میلیون تومان. چون میگه منو اونا پولشون رو دور نمیریزن، میگن پای این چقدر جلو ما دلاراس میشند، همین لباس که تن ما باشه چقدر کنار میرن، سلام میکنن، میگن آدم حسابیه. این شخصیت ها آقا پفکی هست. من میگم پفکی. شب اول قبل همه اینا رو میگیرن، ماشینشو میگیرن دیگه، اونجا که نمیذارن ماشین ببری که، خونهشو میگیرن، دفترشو میگیرن، پستشو میگیرن، لباساشو میگیرن، یه کفن تنش میکنن، میذارنش تو قبر. میگن دیگه چی داری؟ میگه هیچی. میگه من از هیچی، لخت لخت. حضرت میگه نه، اللهم اجعل قنای فی نفسی، خدایا این عظمت منو در درون خودم قرار، یعنی رو بدن من اسبم دووندن من عزیز باشم. مثلا این کارهایی که با امام حسین کردن آقا، با هر کی میکردن دیگه این مطرح نمیشد. یعنی اصلا دیگه آقا ما اما ببین اصلا چه شکوهی دارد ابو عبدالله، برای اینکه عظمتش در درون خودش آقایون، مال ماشینش نیست، مال خونش نیست، مال حتی جدش نیست. اصلا عظمت امام حسین مال اینه که جدش رسول الله. چقدر آدم ها جدشون رسول الله. همین جعفر کذاب جدش رسول اکرمه دیگه. خب چه عظمتی داره؟ به این توجه ببنم، عظمتش مال مادرش نی، نه اینکه چون دختر پسر فاطمه است، نه نه نه، اصلا همش از خودشه، اصلا خودش خودش. مثلا این دعاها رو کرده 200 تا شد از این چیزا گفته، اما آخر دعا که میرسد همین بچه ها پسران اسدی هن، قالب اسدی هن، این فراز آخر میگن به اینجا که رسید دیگه امام حسین بلند بلند گریه میکرد. عبارت اینا اینه، اصلا بیتابی میکرد. بعد اینجا که میرسد میگن کسی نبود صدای حسین رو بشنوه و بلند گریه نکنه. یعنی معلوم میشه که خیلی از حجم این دعا رو بقیه تماشاچی بودن گوش میدادن، امام بیتابی میکرد. اما اینجا که رسید دیگه کسی نبود که خودشو بتونه نگه داره. حکمت با اون اسمای نیکو، یا اسم از سامعین. این فراز من اگه غلط نیه آقا اگه همه دعای طرف این چند قد یه طرف خدا شاید آقا، چون وقوف داره تمام میشه، داره غروب میشه، امام میخواد جمع کنه بره. یا اسم از سامعین، حالا با اون جلزه بلزی که میکند، یا ابصر الناظرین، یا اکرم الاکرمین، یا احکم الحاکمین، چند تا استدعا میکنه. میگه دعا تمام شد، وقوف تمام شد، من این آخر کار میگه یه خواسته دارم، یه دعا دارم، اگه این یه دونه رو به من بدی ولو هیچ دعای منو مستجاب نکنی، من با دل خوش از این عرفات میرم. یعنی اون 200 تا هیچی، هم یه دونه. اما میگه خدایا اگه این یه دونه رو به من ندی ولو همه اون 200 تا رو تو مستجاب کنی، منو دست خالی ردم کردی، من چیزی گیرم، نخوج کشمش تو جیبم ریختی. حسین جان تو چی میخوای؟ میگه اللهم انی اسالک فکاک رقبتی من النار. میگه خدای به من قول بده منو نسوزونی، منو جهنم نندازی، این گردن منو از آتش جهنم آزاد کن. این ترس از خداست دیگه، این خدا ترسیه دیگه. این اللهم، همین امام حسن که امشب، امروز روز امام حسنه، میگن قرآن میخون وقتی به آیات عذاب میرسید تو خونه نعره میزد، تو کوچه میشنیدن نعره های امام حسن، تو کوچه میشنید، میگفت خدایا ما رو با آتش جهنم خار نکن. امام حسن، خدایا هر کی بره جهنم خاره، من ادخلته النار فقط اخزیته، هر کی رو بندازی تو آتش جهنم اونو خارش کردی. یه فراز دیگه من از زندگی امام حسین عرض میکنم، خب خیلی عبدالله جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها بود، عبدالله جعفر هم شخصیت معمولا پسر جعفر طیاره که من یه روز جعفر رو اینجا تعریف کردم، برادرزاده امیرالمومنین بود، امیرالمومنین عموش بود. خود حضرت زینب با عبدالله پسر عمو دختر عمو بودند. من توجه می‌کنم یه شخصیت خیلی برجسته ایه، خیلی هم ثروتمند بود، خیلی هم سخی بود دیگه، این نبته تنده، ولی مردم مدینه سخاوت او رو با امام حسن و امام حسین مقایسه میکردن، میشستن تو مسجد بودن به نظر تو عبدالله سخی تره یا حسن و حسین؟ اینقدر این سخاوت من، خیلی هم ثروتمند بود. زینب سلام الله علیها یه زندگی اشرافی رو ازش چشم پوشید، اومد تو خرابه گرفتار شد. اصلا شما نمیدونید چه ایثاری کرد برای امام حسین، یعنی چقدر کنیز داشت این خانم تو مدینه، چون شوهرش ثروتمند بود، چقدر غلام داشت، چه زندگی. اینکه وقتی متولد شد قنداقش رو دادن به پیغمبر اکرم، پیغمبر زینب رو غرق بوسه کرد، بعد فهمودن این دختر چقدر شبیه خدیجه است. حالا ممکنه شمائل ظاهریش هم میفرمود، ولی همه زندگی شبیه، اولا زن ثروتمندی بوده از زینب، این خدیجه. خدیجه از همه ثروتش چشم پوشید، چون میدونی همین خدیجه کارش رسید به جایی که تو شب ابی طالب گرفتار شد، یه خرما که بهش میدادن گاز نمیزد، لیس میزد، اینقدر گرفتار بود، میذاش لای برگ درخت که اگه دوباره ضعف کرد دوباره اونو لیس بزند، بر اثر سوء تغذیه گرفتاری های شب تو همین شب از دنیا رفت. 3 سال محاصره اقتصادی بود دیگه. اون زن با اون تمکن اومد به این روز افتاد در راه خدا. زینب هم آقا با اون تمکن تو کوفه نون و خرما بهش صدقه میدادن، میوردن که کوبید نون و خرما رو تو صورتشون، پرت کرد زمین، گفت صدقه به ما حرام است. همه چیشو با خدا معامله کرد. میفهمن چقدر این دختر. بعد یه جمله گفت از زینب سیر نشدیم، دیروز روز حضرت زینب بود. یه جمله میگم، یه جمله گفت، گفت همه اینایی که اینجا هستن به امت من بگن این دختر خیلی احترام داره، خیلی این دختر رو احترام کنند. خواهم بگم جات خالی بود رسول الله. ببینی این امت چه احترامی به زینب سلام الله علیه داشت. عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب بود، خیلی هم تلاش میکرد امام نره به سمت کربلا، خیلی حضوری هم میومد با حضرت صحبت میکرد. حضرت هشتم مکه رو ترک کرد، روز ترویه ول کرد مکه رو رفت. عبدالله هم چون آدم ثروتمندی بود با این عمرا و اینا خب بروبیا داشت دیگه، رفت آمد داشت با این عمر ابن سعید که والی مکه بود، استاندار مکه بود، رفاقت داشت. اومد پیش عمر ابن سعید گفت امام حسین مکه رو ترک کرده، تو یه نامه‌ای به این بده، هم امان بهش بده. چون امام می‌فرمودن که گفتن چرا مکه رو ترک می‌کنی؟ گفت دیدم زیر احراماشون شمشیر بستند، خنجر بستند، می‌ترسم خون منو تو حرم بریزن، میگم من امنیت ندارم میرم، هم حرمت حرم هم شکسته نشه. گفت بهش امان بده، بگو امنیت تو ما به عهده میگیریم، وعده سله رحم، چون پسرم و اینا بودن دیگه، حالا وعده سله رحم و اینا هم بهش بده، متقاعدش کن برگرده مکه. عمرو بن سعید چون با این دوست بود گفت هر متنی که میخوای خودت بنویس، من مهر میکنم، امضا میکنم. متن خود عبدالله نوشت، عبدالله جعفر، که گفت شما در امانی، خیالتون راحت باشه، کی جرأت دارد اینجا تعرض به شما بکند از این حرفا. بعدم گفت نامه رو برای اینکه امام حسین امیدوار بشه میدم برادرم. عمرو بن سعید گفت برادرم بیارد. این یحیی بن سعید که برادرش بود صدا زد گفت نامه رو با عبدالله جعفر ببرین تورا بدین به امام حسین، بگین خیالت راحت باشه شما در امانی. نامه رو آوردن دادن به امام حسین، امام هم جواب داد، زیر همون نامه با خط مبارکشون نوشت. من دو سه کلمه از این نامه رو میخونم. اول فرمودن فخیر الامان امان الله، اصلا توحید رو ببینید آیون، فرمودن بهترین امان اینه که خدا به آدم امان بده، بنده امانش به درد نمیخوره. میگو شما الان من معنی میکنم، من معارف رو میارم پایین، گفت الان شما به من امان نامه میدی، من تا برگردم مکه حکمت میاد که دورانت تموم شد، میری یکی دیگه میاد. اصلا بشر نمیتونه به کسی امان نامه بده، اصلا به من امان نامه میدی تا من برگردم مکه سکته میکنی از دنیا میری، من میرسم این زیر خاکی دارم تجه نازه میکنم. هیچ بشری نمیتونه آقا به هیچ بشری امان نامه بده، چون خودش امان نداره. و آقایون اینا گریه آوره، کسی که آقا خودش امان آسمان و زمینه، یه بشر مردنی میخواد بهش امان نامه بده؟ ملائکه میان در خونه امام حسین امان نامه بگیرن، انبیا میان در خانه امام حسین. الان شما پس فردا ارمئین میشه، میلیون ها نفر میان مثل پروانه از امام حسین امان نامه بگیرن. بعد اینو عمرو بن سعید بهش امان نامه بده؟ حضرت اومدن هیچ بشری نمیتواند به بشر دیگری امان نه، چون خودش اصلا امنیت ندارد. بهترین امان امان خداست. بعد این امیرالمومنین ببینید در این مناجات کوفش صورتشو میذاشت رو خاک تو همین کوفه، میگفت اللهم انی اسالک الامان، خدایا من از تو امان میخوام. برای کی؟ یوم یعرف المجرمون بسیماهم، روزی که گناهکارا از صورتاشون شناخته میشن. و یؤخذوا به نواسی و الاقدام، یه دست میندازن موهای سرشو میگیرن، یه دست میندازن پاهاشو میگیرن، پرتش میکنن دو آتش جهنم. امان. بعد فرمودن میدونی خدا به کی امان میده؟ کسی که تو دنیا از خدا بترسه خدا به او امان میده. میفرماید خدا امان نمیدهد به کسی که از خدا نمیترسد. کسی هم که از خدا بترسه با یزید کنار نمیاد. اگه گفت من از خدا بترسم با یزید سازش نمی کنم. بهترین امانم امان خداست. بعد فرمودن فنسأل الله، من از خدا میخوام خدا به من ترس از خودشو در دنیا بده که این بهترین اماننامه برای من روز قیامت. اون مضمون فرمایش حضرت رو خوندم دیگه، حالا متن عربیشو نخوندم، که من از خدا عاجزانه درخواست میکنم خوف خودشو به من بده، ترس از خودشو به من بده، این امان من روز قیامت. خلاصه یکی از ویژگی های زندگی حسینی ترس از خدا، خدا ترسی دیگه. امروز روز یتیم نوازیه، امروز میخوام به چشماتون التماس کنید امروز برای حسن ابن علی گریه کند. دو روز الحمدلله خوب، اینم نعمته، دو روز تو این دهه متعلق به امام حسنه و اگرم میخواین آقا دل امام حسن رو به دست بیارین برای یتیمش بلند بلند گریه کنین. الان صاحب عزا کیه؟ دم در اگه آقا نگاه کنی امام حسن وای میسته و امام حسین، هم امام حسن هم امام حسین. الان اگه یه مجلس واسه قاسم میخوان بگیرن، برای عبدالله بگیرن، صاحب عزا کیه؟ امام حسین خیلی این میدونید، اصلا مخصوصا عبدالله اصلا باباشو ندید. عبدالله اصلا از چش، از وقتی چش باز کرد فقط عمو رو دید. اگرم یه وقت مثلا این بعد از امام حسن متولد شده باشه، دو سه ماهه بوده، قبل از امام حسن دو سه ماهه بوده، اصلا چیزی از پدرش یادش نبود. روز عاشورا هم 10 سالش بود عبدالله. البته قاسم هم اینطور، قاسم 3 سالش بود باباشو از دست داد. بچه 3 ساله چیزی اصلا تو حافظش نیست، چیزی یادش نمیاد. اینا این دوتا پسر آقا از وقتی چشم باز کردن عمو رو دیدن، ولی خب یه عموی باحال داشتن. یکی بابا رو از دست میده ولی یه عمو مثل امام حسین داره. حیف اسم عباس رو نیارم. یه عمو مثل عباس داره، یه عمه مثل زینب. واقعا آقا اینا نذاشتن آب تو دل اینا تکون بخوره، اصلا نمیشد به اینا بگی یتیم. بعد اینا خانواده ایند که میگن جلو بچه یتیم بچه خودتو بغل نکن، بچه یتیم از بچه خودتو بهش محبت نکن، نبوز، این بچه کذب میکند. اینقدر آقایون امام حسین به اینا محبت کرده بود، اینا یه علاقه عجیبی به ام. شاید بچه های ما به باباشون انقدر علاقه، اینا عمو رو دوست داشتن. البته دل به دل راه داره دیگه، امام حسین هم یه علاقه عجیبی به این دوتا برادرزاده داشت. من سندم دارم، فردا روز هست قاسمه میگم. وقتی قاسم اومد گفت عمو اجازه میدی من جونم رو فدات کنم، امام یه نگاه مأیوسانه‌ای به قاسم کرد. گوش بدین، گفت برادرزاده من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. گفت تو با اکبر فرق میکنی، من اکبر رو میتونم با داغش کنار بیام، اما خدا اون روز رو نیاره که من داغ تو رو ببینم. یعنی در واقع گفته من تو رو از اکبر بیشتر دوست دارم. امام هم که میدونید مبالغه نمیکنه، امام هرچی میگه وحیه. یعنی میگم من داغ قاسم رو نمیتونم مثلا تحمل کنم. یک علاقه اینجوری همونطورم اونا. خب داغ قاسم رو دید، اما امام عزمش رو جزم کرد که داغ عبدالله رو نبینه. عبدالله 10 سالشه. من راجع به عبدالله هم بد نیست حالت روانی این بچه رو بگم. این بچه آقا دید همبازیاش بچه های هست زینب رفتن شهید شدن. زینب سینه‌شو سپر کرد رفت اذن اینا رو گرفت دیگه. هر چی خواست امام مانشه زینب گرفت روونه کرد. اینا بابا نداشتند. خب اونا هم 10 سالش، این 10 سالش بود، محمد و اونم 10 سال و 9 سال، اینا هم اصلا هم سن بودن. دید ای اینا رفتن شهید. قاسم هم یه دستخط از این بند خدا دستخط هم نداشت، یه دستخطی از باباش داشت گره کارش با این. دید اه 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 قاسم هم دستخط تو برد. بگم میخوام آتیش بگیرین. کم کم دید اسقرم رفت شهید شد. دید 6 ماه هم رفتن. این با خودش گفت من بابا ندارم. ایشکی اصلا جوری بود آقا نمیتونست مطرح کنه، تو نطفه خفه میشد. یعنی نمیتونه اصلا اجازه بگیره. من میخوام، من هیچ جا ندیدم آقا عبدالله حتی برای اجازه هم اومده زمینش نبود، اما این بالبال میزد یه جوری خودشو به پسرموهاش نمیدونم پسرموهاش ملحق کند. امام اینو متوجه اومد گفت موقع ودا فقط سفارش عبدالله رو میکرد. بس گفت خواهرم داغ قاسم ما رو بسه، یه کاری کن ما داغ عبدالله رو نمی. گفت من اینو دیگه طاقت نمیارم، دست این بچه رو رهانم. گفت یه لحظه از این غافل بشی کار دستمون میده. بی بی آقا این بچه رو دست ول نمیکرد. حتی تو من تو عبارت مقتل دیدم تو خیمه زنام که میرفت این بچه رو میبرد. خوبم نیست، اما بی بی برن که غافل نشه تو خیمه زنام میرفت این بچه همش حبس بود. اما به نظرم میاد یه جا خود زینب هم دست و پاشو گم کرد. روزه عبدالله روزه گوداله. اومد بالای تل زینبیه ببینه. حالا هم زینب میبینه هم عبدالله میبینه. دید عمو رو محاصره کردن. یه عده با شمشیر میزنن، یه عده سنگ میزنن، یه عده نیزه میزنن، یه عده لگد میزنن. تا دستشو بی بی گذاشت رو سرش این بچه یه دفعه خلاص شد. هی صدا میزد پدر و مادرم فدات عمو، من از تو جدا نمیشم. امام تا صدای این بچه رو شنید یه نگاه کردید داره میدوه. هی صدا میزد یا اختا احبسی، خواهرم نگرش دار، خواهرم نذار. پیرنشو گرفت. زینب دوید اومد پیرنشو گرفت. عمه میگفت نرو، عشق تو میگفت بیا. انقدر دست و پا زد پیرن پاره شد، فرار کرد از زیر دست و پا. یه نانجیبی اومد با شمشیر یه ضربه به خبی سپر که نداره، دستشو حائل کرد، دست رو پوست آویزون شد. من آقا یه جمله میخوام بگم آتیشتون میزنم. اینا رو کم من میگم، این حرفا رو کم میزنم. من در عبارت مقتل دیدم شما هم میتونیم تا زد بعد عمو رو صدا. یه دفعه صدا زد مامان یا اما. امام آغوشش رو باز کرد، خودش رو پرد کرد تو بغل عمو. عمو هم بغلش کرد، هی میگفت برادرزاده کاش نمی اومد. گفت نه عمو قریب گیر آورده بودم، هر کی هر چی داشت میزد. من معذرت میخوام، از امام زمانم معذرت میخوام، از شما هم معذرت میخوام. تو بغل عمو سر از بدنش جدا کرد، خونا پاچید تو صورت ابی عبدالله. ها
Oh!